با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، 37 دوره جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن ماه برگزار شد. این رویداد مهم فرهنگی کشورمون فرصت مغتنمی بود برای ما تا در محل برگزاری این جشنواره نشست‌های ترتیب بدیم و با حضور مسئولان، فعالان و صاحب نظران عرصه سینما به بررسی اقتصاد سینما از زوایای مختلف بپردازیم. در یکی از این نشست‌ها شفافسازی در مرحله توزیع فیلم و تأثیرش بر اقتصاد سینما رو بررسی و ارزیابی کردیم. شما رو دعوت می‌کنم گفتگوی ما رو در خصوص این موضوع حائز اهمیت بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شنوندگان عزیز، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و ما رو همراهی میکنید در نشستی که در محل برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. در این مجال گفتگوی من رو میشنوید با آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر. آقای ولیان، شب شما بخیر، سپاس از همراهیتون.
سلام به شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب آقای ولیان، امشب قرار هست که گفتگوی شما رو بشنویم با یکی از مسئولان سینمایی کشورمون در خصوص شفافسازی در مرحله توزیع فیلم و تأثیرش بر اقتصاد سینما. اما قبل از شروع این گفتگو، لطفاً برای ما و شنوندگان اقتصاد حوالی فرهنگ از اهمیت شفافسازی در مرحله توزیع فیلم بفرمایید.
بله، باید این موضوع رو اشاره کرد که توزیع فیلم از این جهت اهمیت داره، نیمی از فیلم های تولید شده ما امکان اکران و پخش داره. انتخاب این تعداد از فیلم از مجموع فیلم های تولید شده در یک سال شرایطی رو اقتضا میکنه که ما با یک حساسیت های خاصی به اکران فیلم توجه کنیم. توزیع کنندگان و پخش کنندگان فیلم تأثیر بسزایی در جهتگیری و ذائقه سازی برای مخاطب دارند و اونها می توانند با شیوه ها و شگردهای اقتصادی و بازار توزیع فیلم و پخش می توانند فیلم ها و ژانرهای خاصی رو به عنوان ژانرهای اصلی در فضای سینمای کشور مطرح بکنند، کما اینکه ما در سالهای اخیر یک همچین رویکردی رو می بینیم. شرکت های توزیع کننده فیلم در نظام توزیع فیلم ها در سینماهای کشور می تونند حلقه اتصال بین بخش تولید فیلم و بخش اکران فیلم باشه. در حقیقت سینماداران عموماً بجز اونهایی که خودشون دارای ارتباط مستقیم یا فعالیت مشترک با حوزه پخش و تولید دارند، مستقلاً ارتباطی با فرآیند تولید و توزیع ندارند و بنابراین اونها آنچه که انجام میدن علل قاعده فیلم هایی است که شرکت های پخش به اونها ارائه میکنن. انتخاب فیلم ها در سطح کشور، انتخاب سینما ها، وزن فیلم ها و اینکه تقدم و تأخر چه فیلم هایی در چه بازه های مناسبتی یا زمانی امکان پخش پیدا بکنه، مواردی است که حلقه توزیع فیلم رو حائز اهمیت میکنه. بنابراین در برنامه امشب سعی میکنیم که ضمن بازشناسی نظامات و فرایند توزیع فیلم و شرایط پخش کننده ها کمی در خصوص شفاف سازی حلقه توزیع فیلم هم گفتگو کنیم.
ممنونم آقای ولیان، به نکات خوبی در بخش مقدماتی برنامه اشاره کردید و اما برای اینکه با جزئیات بیشتر به این موضوع حائز اهمیت بپردازیم، دعوت کردم از آقای محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی کشور. ایشون هم با تمام مشغله‌ای که داشتن دعوت من رو پذیرا شدن و تا لحظات دیگر به جمع ما ملحق میشن. آقای ولیان، گفتگوی شما رو میشنویم با این مهمان بزرگوار در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
گرامیان، شب بر شما خوش. سپاس که همراهمون شدید برای شنیدن گفتگوی ما در خصوص شفافسازی در مرحله توزیع فیلم و تأثیرش بر اقتصاد سینما با حضور آقای دکتر محمود اربابی، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی کشور. جناب آقای دکتر اربابی، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ در استدیوی مستقر در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام دارم. جشنای انقلاب رو هم تبریک میگم به شنوندگان شما.
سپاسگزارم. به نظر میرسه که اگر ما به همین مجموعه ای که جناب علی عهده‌دار مسئولیتون هستید اگر بخوایم بپردازیم، فکر میکنم ضرورتی دیگه نداره که به بقیه بخشای سینما بپردازیم. اینقدر مجموعه شما از حیث مأموریت و وظایفی که بهش سپرده شده متنوع و در ابعاد بسیار زیربنایی و بعضن روبنایی است که تاثیرگذاریش به نظر میرسه خیلی حائز اهمیت. من به شرح وظیفه مجموعه فعالیت شما که نگاه میکردم و تقریبا چیزی در حدود نزدیک 15-16 عنوان رو به شکل اصلی مشاهده می‌کردم که این 15-16 عنوان اصلی علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و تبیینی و ترویجی، ناظر بر فعالیت‌های اجرایی هم بوده.
بله، معاونت توسعه فناوری از دو تا دفتر یا دو تا اداره کل تشکیل شده که اداره کل توسعه فناوری هستش و یه اداره کل آموزش و مطالعات سینمایی. مجموعه فعالیت هایی که در زمینه استدیوها، خدمات پشتیبانی، مؤسسات پشتیبانی، لابراتوارها و آنچه به عنوان پشتیبانی سینما انجام میشه، مجوز فعالیت هاشون و مدیریت فعالیت هایی که انجام میدن در این اداره کل سازماندهی میشه.
بسیار خب، البته چون موضوع برنامه اصلی امشب ما در حقیقت ناظر بر موضوع شفاف سازی اکرانه، علت این گفتگو و این پرسش با جناب عالی به دلیل اینکه نقش آفرینی مجموعه هرزدالی در حوزه پژوهش و آموزش مجموعه فعالان سینمایی و صنوف مختلف میتونه به ما در حوزه شفاف سازی هم کمک بکنه. یعنی یکی از اون زیرموضوعاتی که شاید در مجموعه اقتصاد هنر و اقتصاد سینما قابل ذکر و قابل طرح باشه و ما به سمتش بریم برای به دست آوردن اون تراز مورد انتظارمون و اون اهدافی که برای اونها تلاش داریم میکنیم و برنامه‌ریزی داریم میکنیم، قطعا از این زاویه در حقیقت تر موضوعش تا ما و شنوندگانمون اطلاعات روشن‌تر و شفافتری رو از جایگاه و نقش مجموعه شما و در حقیقت مرکز و معاونتی که شما مسئولیتش به عهده دارید خواهد بود. این بخش از گفتگو رو با جناب آقای دکتر محمود اربابی، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی به پایان میبریم. در بخش بعدی موضوع شفافیت توزیع فیلم در سینما و نقشش و تأثیرش بر اقتصاد سینما انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. همچنان از محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر با شما هستیم.
صدا، دوربین، حرکت.
اسمش فرید نظریه، هم کلاسی ما
ما از رو عکس میزیمش میکنم.
نمیدونم چه گرفتاری به جون ما افتاد.
رمز شب برده
باید بفهمین اونا با چه مکانیزمی جوونا رو فریب میدن یا نه.
اگه میخوایم بزنیم امشب وقتش هاست.
زفرانی هم بزنیم.
این بازی که شروع شده تهش یا کشتی شدنه یا خودکشی با سیانو.
سایه
باید بیرون. خواستم زنم پیدا کنم. باید از گم شده.
مامانم کجاست؟
سایه کجایی؟ این خانم رفته نمیشنم.
از بیرون به ما نگاه میکرد فکر میکرد ما دوتا راه زنی افتادیم به جونه.
ای تو خیابون داد میزدم، از مردم میپرسیدم اینجا کجاست.
این ماجرا احتمالا سر گوندش لحاف باشه. هنوز
چنان در محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت جناب آقای دکتر محمود اربابی هستیم، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد محترم دانشگاه. گفتگومون رو با جناب آقای اربابی در خصوص شفافیت و البته در مورد نظام اکران در سینمای کشور دنبال می‌کنیم و از ایشون در ابتدا می‌خوام بپرسم از نگاه شما نظام اکران در سینمای ایران الان در چه وضعیتی وجود داره؟
نظام طبیعی اکران سینما این گونه هستش که تهیه کنندگانی وجود دارن، فیلم هایی رو تولید میکنن، این فیلم ها میتونه مستقیما از جانب تهیه کنندگان به سینماها یا سینمادارها پیشنهاد بشه، اما از آنجایی که شرایط تخصصی فعالیت های مختلف تعیین کننده هستش، طبیعی است که تهیه کنندگان در زمینه توزیع آثار ممکنه تسلط لازم رو نداشته باشن یا گرفتاری های نظام تولید به اونها اجازه این که بخواهن درگیر نظام توزیع هم بشن ندهد. پس یک صنفی، یک مجموعه فعالیت تخصصی این وسط شکل میده که نظام توزیع هستش. الان ما وقتی داریم سینما به عنوان یک فرایند نگاه میکنیم، تولید، توزیع و نمایش تلقی میشه. بله. تو این سه مرحله پس نظام طبیعی فعالیت سینما تولید که شامل از فیلمنامه و فرایند تولید تا آماده سازی فیلمه و طبیعتاً توزیع به معنای در اختیار گرفتن فیلم و آماده سازی اون به عنوان یک پکیج تبلیغاتی و توزیع هستش، و نهایتاً نمایش که مجموعه سینما با همه امکانات روزش به معنای کیفیت نمایشش و فضای اصطلاحاً مواجهه با مخاطبش شکل پیدا میکنه. این نظام در گذر عمر سینما شرایط خودش رو پیدا کرده و در جهان داره اعمال میشه. طبیعتش که سینمای ایران هم به مقداری متأثر از اون. اما بین این مجموعه همیشه یه مناسباتی باید وجود داشته باشه، یه اصطلاحاً یه نفر سومی که یه توازن و تعادلی بر اساس خواستهای اینا فراهم بکنه. این رو ما میگیم قوانین، و طبیعتاً به مجردی که میگیم قوانین، پای دولت تو این فضا باز میشه. دولتی که باید این مجموعه قوانین رو طراحی کنه برای اینکه منافع همه، به شکل خاص منافع مخاطبان برای اینکه بهره برداران این آثار هستن فراهم بشه، چون بله. دولت نماینده مخاطبان بله. و مردم هستش در نگاه سیاسی.
درسته.
طبیعتاً توی کشور ما این وظیفه از طریق سازمان سینمایی به عنوان یک نهاد سینمایی کشور، مدیریت سینمای کشور طراحی میشه.
درست.
امروز که ما هم داریم صحبت میکنیم، مجموعه عناصر به اضافه سازمان سینمایی در یک فعالیتی به نام کارگروه اکران نظام توزیع رو مدیریت میکنن. این نظام توزیع مؤسساتی هستن که فعالیت‌های توزیع رو انجام میدن. خود این مؤسسات به دلیل اینکه مجوز داشته باشن، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی رو داشته باشن، پشتیبانی اقتصادی رو داشته باشن، در یک مجموعه از سازمان سینمایی مثل اون بخشی که عرض کردم در معاونت توسعه فناوری خدمات پشتیبانی مدیریت میشه، در معاونت نظارت و ارزیابی سینمای حرفه‌ای این یه اداره کلی داره که این مجموعه مؤسسات توزیع رو پشتیبانی میکنه. اما خود نظام اکران در کشور از طریق آیین‌نامه اکران که همه ساله برای سال جدید سینمایی بر اساس تجربیات یا شرایطی که سال قبل داره طراحی میشه فعالیت‌های اکران دنبال میشه. این آیین‌نامه اکران که ویژگی‌های خاص خودشو داره ابتدای هر سال تعیین میشه، ابلاغ میشه و بر اون اساس این آیین‌نامه الزاماً با آیین‌نامه سال قبل ممکنه تفاوت نداشته باشه، ممکنه در بخشی جاها تفاوتی داشته باشه. با توجه به اینکه سینما یک موجود زنده است و شرایط اکران ارتباط زیادی به منافع طرفین و شرایط مخاطب داره، این اقتضا وجود داره که این بازنگری و این کنترل همه ساله انجام بشه و همه ساله ابتدای سال آیین‌نامه‌ای که باید این فعالیت بر اساس اون شکل بگیره رو اعلام بشه. این آیین‌نامه مشخصا مناسبات بین تهیه کننده، توزیع کننده و سینمادار رو مشخص میکنه. تلاش این آیین‌نامه در به قول من قدم اول تعیین منافع ذینفعانه، دو تعیین منافع مخاطبانه که ما اون رو میگیم اون نگاهی که دولت یا دولت‌ها باید بگیم در سالهای مختلف نسبت به حفظ شرایط استاندارد بودن فیلم‌ها، فرهنگی بودن فیلم‌ها، ایجاد تعادل در فضای فرهنگی کشور رو داره رو در آیین‌نامه اکران سعی می‌کنه اعمال کنه. از یه طرف طبیعی هستش که در طول سال از طریق نظام تولیدات آثار هم از طریق حمایت‌هاش و از طریق پشتیبانی‌هایی که می‌کنه سعی می‌کنه نظام تولید رو هم که به قرار در این نظام اکران ارائه بشه رو مورد توجه قرار بده.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اربابی که یک تصویر روشن و شفافی رو از فرایندها، روابط و چگونگی تعاملات بین مجموعه‌های سینمایی برای تولید و بعد هم توزیع که محور و حلقه وصل بین تولید کننده و نمایش دهنده فیلم خواهد بود ارائه فرمودید و امیدوارم شنوندگان محترم هم از این مطالبی که اشاره شد استفاده خوب و دقیقی رو هم برده باشن. نکته‌ای که میخوام بپرسم این که این دیدگاهی که حضرت‌عالی فرمودید دیدگاه بسیار مطلوبیه و آن چیزی است که باید رخ بده و اتفاق بیفته در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها. چند سوال یا بهتره بگم ابهام اینجا توسط بعضی از فعالان سینمایی مطرح میشه که اینها باعث میشه که حالا یا به دلیل اینکه پاسخ درستی بهش داده نمیشه یا به دلیل ملاحظاتی که وجود داره همواره موصوف میشه به صفاتی یا مواردی که شاید چندان شایسته سینمای ایران هم نباشه. به عنوان مثال یکی از نکاتی که مطرح میشه این که ما از مجموعه تعداد پخش کننده ها که وظیفه توزیع فیلم رو به عهده دارند تقریبا نزدیک چند ده، شاید نزدیک 20 بلکه بیشتر 30 پخش کننده اسمی داریم، ولی به شکل فعال ما تعداد پخش کننده های اصلیمون به تعداد انگشتان یک دست نیست و از بین این پخش کننده ها 4 پخش کننده رتبه اول رو معمولا در نظام پخش و توزیع فیلم دارند و از قضا بین اون 4 پخش کننده هم به تناسب توان و امکان یکی دو پخش کننده هستن که تاثیرگذاری بسیار جدی در سینما ایران دارن و به نوعی اونها تعیین کننده میزان توزیع فیلم و نمایش فیلم در کشور هستن. اینکه چه فیلمی انتخاب بشه و در کجا توزیع بشه اونها تعیین میکنن. به نوعی سیاست‌های اکران رو هم علی‌رغم اون نظاماتی و قوانینی که تدوین شده در اختیار اونهاست. این رو به این جهت عرض میکنم که بر اساس آیین‌نامه‌ها در نظام پخش یک پخش کننده حد اکثر 2 فیلم همزمان بیشتر نمیتونه پخش بکنه. در طی یک سال بین 6 تا 8 فیلم بیشتر امکان اکران نداره. اما وقتی به عملکرد پخش کننده ها نگاه میکنیم میبینیم این اتفاق گویا رخ نمیده، چون اگه رخ بده نباید اختلافات بین پخش کننده ها این میزان بالا باشه.
چرا نباید باشه؟
به خاطر اینکه اون استاندارد که تعریف شده باید پیاده شده باشه، یعنی بیشتر از 8 فیلم نباید پخش بکنه.
همه سوپرمارکت های تهران باید مثل هم باشن؟
نه، عرض میکنم وقتی ما این دو قانون رو داریم یا نداریم.
نه، داریم دقیقاً.
اگه این دو قانون رو داریم اختلافشون باید چه میزان باشه؟
ارائه آمار بکنید. نه ارائه آمار بکنید، بگید این شرکت پخش در سال گذشته در به جای 2 تا مثلا 10 تا اکران
کرده. بالاترین اکران پخش با کدوم شرکت بوده از 4 شرکتی که اکران کردن؟
یکی از این شرکت ها خواهد بود. من الان نمیخوام بگم، میتونم بگم
من هم همینطور منم ملاحظه اعلام نام دارم. وگرنه شما میدونید که
محدودیت برای دیگری چی بوده. ببینید اول من برگردم یه توضیح بدم. ببینید این آیین‌نامه اکران مشخص مونه مناسبات بین این مجموعه.
درسته.
اینجوری تصور کنیم، سازمان سینمایی برای نظام اکران یک مجموعه ای از پیشفرض ها رو داره، یا برای دستیابی به یک اصولی آیین‌نامه طراحی میکنه.
قطعا وظیفه‌ش هم همینه.
سینما سازمان سینمایی اگر شما با آیین‌نامه اکران ایجاد کنید، برای این هستش که فرض بفرمایید منافع ذی‌نفعان رو محافظت کنه.
درسته.
منافع مخاطب رو به عنوان یک کسی که فکر میکنه تحت یک نظامی داره این آثار ارائه میشه بهش رو حفظ بکنه، یه شرایط ایجاد کنه که تنوع در آثار سینمایی وجود داشته باشه تا اینکه اصلا سینما بتونه ادامه حیات بده.
همینطور.
و طبیعتاً همه این فعالیت‌ها رو به گونه ای انجام بده که دو تا به قول معروف امکان ایجاد بشه. یک، ما ذیل یک عنوان فعالیت فرهنگی این کار انجام بدیم. دو، اقتصاد این فرهنگ هم تأمین کننده منافع دیگران باشه. یعنی نریم به سمت این که همچین چیزی به نام سینما فردا با تعطیلیش مواجه بشیم. خب تو این فضا آیین‌نامه ای رو طراحی میکنه.
بله.
از سوی دیگه مجموعه ای از شرکت ها با یه ویژگی هایی مراجعه میکنن به معاونت نظارت و ارزشیابی و درخواست مؤسسات توزیع میکنن. فکر میکنم اگر حدود 40 تا شرکتی که ثبت شده ما داریم.
بله درسته.
خب طبیعتا این 40 تا شرکت فعالیت های خودشونو میکنن. وظیفه سازمان سینمایی این هستش که شرایط ایجاد کنه که رقابت و فعالیت این 40 مؤسسه فراهم باشه.
بله.
نتونن یه شرایطی اتفاق بیفته که یکی به گونه ای عمل کنه که اصطلاحاً مثلا انحصار ایجاد بشه و دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. اما فعالیت این 40 تا مؤسسه به رفتارهای خودشون بستگی داره. یعنی اگر یه مؤسسه ای هستش که اصطلاحاً چون پخش یه اقتصاد داره دیگه.
بله.
یعنی باید بتواند اولا مدیریت داشته باشه، بعد یه کسی از سرمایه رو داشته باشه، یه ارتباطاتی با سینماها داشته باشه که وقتی یه فیلم رو میگیره بتونه اون فیلم رو توزیع کنه.
همینطوره.
خب یه شبکه ارتباطی داشته باشه، یه نیروی متخصص داشته باشه و یه نیروی متخصص تبلیغاتی. اصلا به عنوان یک مجموعه پخش توسط فضاهایی که به این فعالیت ارتباط دارن به جا آورده بشه. یعنی وقتی به تلویزیون مراجعه میکنه میخواد فیلمش پشتیبانی تبلیغاتی بشه، وقتی به فضای VOD مراجعه میکنه، وقتی و و و و همه این فضاها رو باید پخش داشته باشن.
بله.
طبیعی هستش که این پخش ها میزانشون با هم یکی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم همه یه قدن.
درسته.
همه این
مقاله ها امکانات و نکاتی که اشاره فرمودید.
من به عنوان تولید کننده وقتی که حاصلم رو تولید کردم دوست دارم به یکی از این مؤسسات بدم. منطقی هستش که من به سمت پخشی برم که فکر کنم توانایی بیشتری در این عرصه داره.
بله همینطوره.
و طبیعی هستش که اون موقع اینجا یه عده مراجعه میکنن، اگر هیچ ضابطه‌ای نباشه یه دفعه یه مؤسسه یه پخش میخواهد 80 تا فیلمی که در سینمای ایران تولید شده رو پخش کنه.
بله.
این میشه انحصار.
بله.
اما حالا باید ببینیم آیا قوانینی که ما طراحی میکنیم میتواند این مجموعه رو مدیریت کنه یا نه. اگر سازمان سینمایی با این شرایط مواجه بشه، اولین قدمش اینه که خب اگر ما بگیم این پخش فقط یک فیلم رو حق داره پخش کنه، آیا بقیه فیلم های سینما ایران توسط بقیه پخش ها پخش میشن؟ آیا این مؤسسات قرار این یک فیلمی که این مؤسسه بخواد پخش کنه رو چجوری؟ آیا این باید انتخاب کنه؟ آیا اونا باید انتخاب کنن؟ آیا سازمان سینما باید تعیین کنه؟ همه این مراحل البته ما در تاریخ 40 سال سینما گذروندیم. یعنی یه زمانی سازمان سینمایی مشخصا برای تولید فیلم ها یه برنامه ریزی میکرده.
بله.
بعد وقتی به اکران میرسیده به اکران فیلم ها میگفته تو اینجا این زمان این تعداد سینما، یعنی دقیقا همه چی رو کنترل میکرده. اما طبیعی است که سینما اون موقع یه شرایط داشته، الان یه شرایط داشته. خب طبیعتا الان میره توی فضای سنوف، میره توی فضای تعامل بین نیروهایی که تو این زمینه مؤثر هستن. اگر یه کسی بیاید یا کسانی بیاین بگن که این آیین‌نامه پخش منافع ما رو به عنوان یه بخشی از زینف تأمین نمی کنه و سازمان سینمایی به این توجه نکنه، میتونیم بگیم یه اشکال. اما وقتی ما آیین نامه پخش رو مینویسیم، سازمان سینمایی پیشنهاد میکنه، نمایندگان این صنوفن که در طراحی این آیین نامه حضور دارن.
بله.
یعنی انجمن سینماداران، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن توزیع کنندگان با هم دیگه میشینن، سازمان سینمایی هم حضور داره، آیین نامه اکران طراحی میکنن، بعد میگن این 70 سینما سرگروه میپذیرن، میگن نظام اکران حداقل مثلا 6 هفته، حداکثر 6 هفته در نیمه اول سال و 8 هفته در نیمه دوم سال. هر پخش کننده در هر فصل سینمایی دو تا، در هر گروه سینمایی نباید مثلا دو تا بیشتر داشته باشه یا حتی یکی داشته باشه، هرچی. اینا میشینن با هم دیگه این آیین نامه رو تصویب میکنن، بعد آیین نامه میره برای اجرا.
خب حالا باشه،
وقتی میتونه نظام اجرا، وقتی میتونه نظام اجرا، اون حسه یا اون تشخیصه همچنان حضور داره. یعنی چی؟ یعنی صاحبان فیلم ها همیشه متأسف هستند که کدوم پخش کننده به بهترین کیفیت فیلمش رو پخش میکنه. بله. خب طبیعیه در این حالتم مثلا ممکنه ما بگیم باز از همه اگر شروع کنیم، یعنی از 80 تا فیلم شروع کنیم، هی میخورن به دیوار آیین نامه، به دیوار آیین نامه نهایتا میرسن به 12 تا یا به 8 تا.
بله.
اگر از این 12 تا و 8 تا بیشتر وجود داشته باشه در یک نظامی شرکت پخش، این حرفی که شما عنوان میکنید معنا داره، واسه بهش توجه کرد. اما حالا اگر شما این شرکت های پخش رو بیاریم بگیم آقا ببخشید ما 60 تا 40 تا شرکت پخش داشتیم، این 80 تا فیلم اگر به شکل طبیعی، یعنی فیلم های اکران شده رو واسه بگیم،
بله همینطوره،
در این مجموعه چیز کنیم، از اون سقفی که تو آیین نامه گذاشتن رد شده یا رد نشده.
خب
من به جرأت الان به شما میگم که هیچ موقع رد نشده.
خب این نکته که سوال اینجا این که ببینید ما هم بنده و هم شما به دلایل رسانه‌ای معذوریت نام بردن اسامی رو داریم، برای همین ضرورتی برای این موضوع نیست. در این حال هم جناب عالی آمار و عملکرد رو به خوبی اشراف دارید، من هم اطلاع نسبی از اون آمار و عملکرد دارم، اما 4 پخش کننده اصلی از همه اون 40 پخش کننده موجود فعالیت اصلی رو به عهده دارن که تقریبا وقتی به رابطه بین رتبه اول و 4 میرسیم 75% در سالهای 93 تا 96 رو عرض میکنم، 75% به عهده پخش کننده اوله، و وقتی به پخش کننده 4 میرسیم که یکی از پخش کنندگان وابسته به یکی از نهادهای دولتی هم از قضا هست، اتفاقا 25% سهم رو اختصاص بهش داره، یعنی از مجموع عملکرد توزیع و پخش 25% به او مربوط میشه. این در حالی است که ما با یک سوی دیگه هم مواجه میشیم، یعنی اگه ما این جدول عملکردی پخش رو و نظام توزیع رو در مسیر پخش کننده ها در نظر بگیریم، با وجود همین نکاتی که بسیار درست و سنجیده جناب عالی اشاره فرمودید، وقتی به پرفروش ها و عملکرد فروش در سینماهای کشور در همون بازه زمانی 93 تا 96 میرسیم، میبینیم جنس فیلم هایی که پخش شده و جنس فروش فیلم ها و نسبت فروش فیلم ها از یک سیاست گذاری خاصی برخورداره. البته این رو میتونیم اظهار بکنیم که ممکنه تقاضای جامعه، نیازهای روز اجتماعی و موارد از این دست هم تاثیرگذار باشه در این مسئله، اما به نظر میرسه وقتی 10 فیلم رو میایم بررسی میکنیم و در این فیلم
شما میفرمایید یه خورده ممکنه مثل چون شما بر اساس شنیده،
نه که این آمار مستند است،
این آمار رو سایت ما باید باشه.
شما متاسفانه در سایتتون بخش صفحه آمارتون نوشته که بله. آماری برای نمایش موجود نیست.
حالا من عرض می‌کنم،
حالا من
نه حالا همین آماری که من میتونم به شما ارائه بدم،
من به سایت شما همین امروز مراجعه کردم، در صفحه آمار و اطلاعات نوشتید موردی برای نمایش وجود نداره.
شما شاید اون مسیری که رفتید چیز نباشه، من الان دارم برای اصل همین آمار میگم،
بله
که میتونم این آمارم بعد به شما بگم.
خیلی هم خوبه،
شما بتونید برای بخشای دیگه دونم ازش استفاده کنید.
من به همین جهت چون مرجع آمار شما بودید به من مطلوب نظر بودید.
من آبان رو خدمت شما عرض می‌کنم، تا آبان 97،
بله
تا آبان 97 17 تا شرکت فیلم پخش کردن.
بله.
حالا ما الان یه آمار داریم یا یک ارزیابی داریم،
درسته؟
این ارزیابی میگه که اون 42 تایی که ما مجوز دادیم 20 تاشون بیشتر فعال نیستن، یعنی الان با شما با هر کسی که میخواد آدرس دارن، مشخصات درسته. دارن، مراجعه میکنیم، در میزنیم، اگر در رو باز کرد یعنی فعاله.
دقیقا این اتفاق در مورد جاهای زیادی هم وجود داره، یعنی مجوز میگیرن به دلایل مختلف فعالیت نمی کنن.
در نتیجه اگر ما بخوایم بگیم، میگیم طبیعتا تو هر عرصه ای
بله.
اگر ما مثلا فرض بفرمایید آ میزان داریم،
درسته.
به شکل طبیعی 50% اونام اگر فعال باشن خوبه. حالا از این مجموعه که اگر فرض بکنیم مثلا 20 تا 17 تا مؤسسه امسال تا آبان ما فیلم تو